اما در واقع قنا دخالت نداره، به خاطر اینکه قنا صوت لهوی شعنیه نه صوت لهوی بالفعل. ببین تو سازمان اونا که مثل شیخ که عبارتشو خوندیم گفتم مسئله شون اینه. حالا ما با توجه به اینکه در سازمان حضرت آقا صوت لهوی باز محور آواز نیست، چون بعدن میخونیم که این صوت لهوی قیدیست برا قناع خاص و الا محوریتی در قناع خاص نداره، باید این مشکل حل کنیم. خوب دقت بفرمایید، این نکته مهمی بود عرض کردم تا انشاءالله ببینیم چه کار باید بکنیم. یعنی ما از یه طرف معنای خاص رو میخوایم درست کنیم، از یه طرف میخوایم بگیم معنای خاص مستاق معنای عامه، و از یه طرف میخوایم بگیم که در معنای خاص در واقع صدای خوش دخالت نداره. باید ببینیم دخالتش تو معنای عام چی میشه. اونا که یه معنا قائلن و او یه معنا رو به لهوی بودن و باطل بودن تفسیر میکنن، براشون روشنه، میگن صدای خوش دخالت نداره چون او لهو شعنیه. اگر صدا خوش بود مثلا ممکنه لهو شعنی به فعلیت برسه، اگر صدا بد بود ممکنه لهو شعنی به فعلیت نرسه. شیخ و سازمان شیخ اینطوری تحلیل میکنن. قید دومی که حضرت آقا اشاره کردن و ورود کردیم بهش این بود که ببینیم نسبت این قناع خاص با موسیقی چیه. خب موسیقی عرض کردم دیروزم بالاخره حالا دستگاهی داره، برنامه ای داره، یکی از در واقع شعب علوم ریاضی با سازمان خاص خودش. تعبیر آقا می فرماند این که خلاصه به نظر ما صدق موسیقی هم یعنی دخالت موسیقی هم در معنای خاص دخالت تامی نیست، چون موسیقی به تعبیر ایشون اعمه. اگر موسیقی اعم باشه اون موقع در واقع هر صوتی که از حیوان صادر میشه موسیقیه، توی یکی از دستگاه‌های موسیقی تعریف میشه. اگر هر صوتی که از حیوان صادر میشه موسیقی تلقی بشه، اون موقع آواز به عنوان یک صوت خاص موسیقی رو باید نسبتش رو باش ببینیم. اینجا یه مقدار ابهامی تو عبارت هست که حالا بخوانم ببینید عبارت رو توجه بکنید. همچنین از قیود تعریف قنای عرفی این نیست که بر اساس علم موسیقی در قالب یکی از دستگاه‌های معروف آن باشد. این جمله ابهامی توشه، چون در ذیل می‌فرمان که موسیقی در معنای عام دخالت داره. وقتی موسیقی در معنای عام دخالت داره دیگه نمیتونیم بگیم در معنای خاص موسیقی دخیل نیست، باید اینه حل کنیم. خوب توجه بفرمایید، چون تعبیر اینه. همچنین از قیود تعریف قنای عرفی این نیست که بر اساس علم موسیقی در قالب یکی از دستگاه‌های معروف آن باشد، زیرا این از لوازم اعم آن است و هر صدایی که از دهان انسان خارج شود هرگاه همراه با کشیدن و ترجیع باشد، یعنی قنای به معنای لغوی مانند ترتیل قرآن و اذان مطابق با یکی از دستگاه ها خواهد بود. یه گرفتاری به وجود میاد. اگر قنای عام لغوی حتما موسیقیه، یک، و اگر قنای خاص فردی از قنای عامه، دو، اون موقع ما نمیتونیم بگیم که خلاصه این قناع خاص موسیقی نیست. چون اختلافاتی کهشون با هست امام داره همین تیکه هست. به این دقت بفرمایید، اگر من آمدم اقرار کردم که بابا قناع عام به معنای لغوی حتما بر اساس یه دستگاه، اون موقع و از این طرف هم بگم قناع خاص فرد اون عام است، خب اون موقع یک مشکلی پیش میاد برام دیگه، نمیتونم دخالت عنوان موسیقی رو در قناع خاص کنار بزنم. بله من میتونم بگم برای قناع خاص موسیقی شرط کافی نیست. قناع خاص نه خاصه نسبت به او عامه، یعنی من کمک کنیم به این عبارت، معنای عبارت این بشه که من برای شکل گیری معنای خاص قناع موسیقی کافی نیست، یعنی اینطور نیست که من برای شکل گیری آواز بگم آواز، وقتی آواز شرط لازم و کافی صدق خاص رو بگم موسیقی، بله این میشه اینطوری معنا کرد که حالا عرض کردم این کمک عبارت رو درست کنیم. نمیگیم که خلاصه صدق موسیقی بر آواز صادق نیست، نمیتونه صادق نباشه. اگر من قبول کردم که موسیقی در معنای عام قنا دخیله، پس در معنای خاص قنا هم دخیله. چرا؟ چون میگم هر صوتی که ترجیع توش باشه، تطریب توش باشه، کشیدگی توش باشه، این عامه و این حتما موسیقیه. این معنای عبارت اینه. اگر هر صوتی که مشتملون علی ترجیع و تطریب و مثلا ترقیق و این میدونه او اشکال بالایی ایطور میشه، یعنی این نسبت موسیقی و نسبت صدای خوش باید با معنای عام درست در بیاد. اگر این نسبت با معنای عام درسته، اون موقع دخالتش در معنای خاص وجود داره. اما ما باید نسبت این دخالت رو ببینیم. خب دقت بفرمایید، این حیث عام مخاط برای مشهور اینطوری نیست، چون مشهور عامی رو ملتزم نیستن. مشهور با چی کار میکنه؟ صوت لحوی مثلا، یا صوت مشتمل علل اطراب، صوت مطرب، حالا مطرب یا لحوی. اون اختلافی بود که شیخ با بعضی از عبارتها داشت که خوندیمش، که شیخ میگفت مطربیت موجب دخول در لحویت شعنیه. اینطوری خوب توجه بکنید این نکاتی رو که من ذیل توضیحات آقا میارم، که ما بعدن بتونیم یه جنبندی بکنیم و الا دقت کار نباید پایین بیاد. پس این نکته دوم هست آقا را خلاصه حواسمون رو بهش بدیم. آقا از یه طرف میفرماد همچنین از قیود تعریف غنای عرفی این نیست که بر اساس علم موسیقی در قالب یکی از دستگاه‌های معروف آن باشد. این صد این مدعا، زیرا این از لوازم اعم آن است. این حرف خوبیه، در این حد حرف خوبیه که من بگم موسیقی اعم از غناست، اشکال نداره، اعم از آوازه،
هم لازمه
شده،
یعنی هر جا
قناه
هست قطعا موسیقی.
باریکالله،
معنای خاص چه معنی؟ باریکالله. اما این نیست که
هر جا موسیقی باشه قطعا قناه، هر جا موسیقی باشه. خب هر جا موسیقی، بله درسته دیگه، اعم معناش همینه دیگه. من ولی میخوام ولی نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این تحلیل اینه که هر جا قناه باشه موسیقی باید باشه. ها اگر اینا ملتزمیم، اون موقع ذیل رو باید عبارتشو درست کنیم. ذیل چیه؟ حالا ذیل ببین، زیرا این از لوازم اعم، این خوبه، از لوازم اعم خوبه، و هر صدایی که از دهان انسان خارج می شود، هرگاه همراه با کشیدن و ترجیع یعنی قنا به معنای لغوی باشد، مطابقه با یکی از دستگاه ها خواهد بود، هرچند قنای معروف بر آن صدق نکند. یعنی چی؟ یعنی میشه یه جایی قنا باشد موسیقی نباشد؟ میگم نه، اما برای درست شدن خاص این درسته، برای درست شدن خاص صدق عام کافی چی؟ نیست. اگر این طوری شد، اون موقع حواسمون رو بدیم که ببینیم ما یک مفهوم عام موسیقی داریم، یک مفهوم عام قنا داریم، این مفهوم عام قنا مساویه با موسیقیه. این طوری
مساویه؟
چرا؟ نه الان نمیشه دیگه. ما میگیم هرگاه یه صدایی که ترتیب داره، ترتیب تطریب داره، ترجیع داره، موسیقیه. همین دیگه تمامه.
من
بله قناع عام دیگه. ایشون مدعیش، ایشون ادعاش همینه، میگه صوتی که درش تطریب و ترجیع و کشیدگی و ترقیق موسیقیه، این صوت حتما منطبق با یکی از دستگاهاست. موضوعش هم حالا تو عبارات آقای مجلسی میخونیم، حیوانه نه انسان. انسان به ما هو و انسان اینجا موضوعیت نداره، حیوان موضوعیت داره. پس من حواسم رو باید بدم. حالا ببینیم اگر این طوری شد، خوب دقت کنید، اگر اینو قبول کردیم که چی آقا با من بیا که من موسیقی رو مساویه با معنای چی میگیرم؟ عام میگیرم. خب اگه این حالا باید ببینیم برای مشهوری که عام قبول ندارن، اون موقع دیگه نمیتونن بگن قنا داری موسیقی نباشه. اون موقع باید نسبتش با مشهور در بیاد، چون مشهور عام ندارن. خوب توجه کنید، یعنی این توضیحاتی که ما داریم میدیم درسته، خوبه تو فضای مختارمون که عام و خاص داریم، اما تو فضای حرف مشهور که عام و خاصی رو قائل نیستن، اون موقع من باید ببینم میتونم بگم تو خاص موسیقی نیست. کما اینکه بالا همین بحث رو داشتیم، بالا چی گفتیم؟ خوب دقت کن، بالا این بود که من میگفتم صدای خوش باید نسبتش رو دوباره در بیارم. صدای خوش از نظر سیستم ما باید منطبق باشه با موسیقی. چرا؟ منطبق باشه با موسیقی، منطبق باشه با معنای عام قنا. چرا؟ چون فرض بر اینه که در معنای عام قنا ترقیق و خلاصه تطریب و ترنم و در واقع زیبا کردن صوت وجود داره. اگر این تو معنای عام وجود داره، اون موقع من باید حواسم رو بدم. اینجور موارد ادعای ما این میشه که این اعمه. این چیه؟ اعمه. خیلی خوب، اگر اعم شد اون موقع بالای مشکل پیدا میکنم. چطور اینجا میگم تو این قناه صدای خوش وجود نداره، صدای بده؟ میخوام بگم قناه و صدا بده. اگر قناعه و صدای بده، خود چطور باید مفهوم عام اینجا صدق کنه؟ تمام دقت ما باید این باشه که نسبت عام و خاص اینجا توجه بفرمایید لحاظ بشه تو سیستم ما، که حالا انشاءالله باید جمع میکنم اینو براتون.
اگر یه مناطقی در معنای لغوی بشه که به این خوب بشه که این عناوین صادق باشه،
حالا با مشهور میخواد یا با آقا؟ بین آقا که فعلا معنا نه حالا بذار اول ما مسیرمونو با این نظریه بریم جلو، بعد ایشالله اینا رو بر اساس حرف مشهورم جواب میدیم. آقا بر اساس این نظریه یه تنبیهاتی داره، اینا رو جواب میده تو سیستم خودش. ایشالله بخونیم
طبیعی و فردی در هست جا؟ طبیعی و فرد
تقریبا این طبیعی و فرد اگر بیاد من باید حواسم باشه، چون فرض بر اینه که من یه معنای عام قائلم، در این معنای عام ترنم دارم، ترجیع دارم، تطریبم دارم، ترقیقم دارم، نازک کردن صدا، زیبا ساختن صوت، اینطوری. اگر تو معنای عام اینا رو دارم و الانم دارم اقرار میکنم که تو این معنای عام موسیقی دارم، چون میگم هر صوتی که از دهان خارج بشه تطریب و ترجیع توش باشه موسیقیه. اما راست میگم هر صوتی که اینطور باشه قناع خاص نیست، معلومه خاص قیدی داره زائد بر عام. این درست، حواسم رو به این سازمان باید بدم. اون موقع باید ببینم میتونم بگم تو این هر تو این صوت خاص من موسیقی نیست. نه خیر، موسیقی قطعا هست. میتونم بگم تو این خلاصه صوت خاص من صدای خوش نیست، اگر عام صادقه ها، در فضایی که عام صادقه، بعد این نسبت این قیدا با عامه درست در بیاد. بعد ایشون میفرماد مرحوم محدث ملا محمد تقی مجلسی در رساله فلان خود برای نکته تکیه دارد و میگوید بعضی توهم کردن که هرچه موافق مقامی از مقامات 12 گانه یا 24 گانه شعبه باشد آن خلاصه قناع است و غلط است این مطلب. چرا؟ زیرا که هر صدایی که از حیوان براید موافق مقامی از مقامات هست. یه همین بحث عام خوبه که من بگم مفهوم عام موسیقیه، اما موسیقی برای شکل گیری مفهوم خاص کافی نیست. کافی نیست یعنی این که صدق میکنه که این موسیقیه، کما اینکه صدق میکنه برای این که چی؟ دقت کنید، قنای عامه. باید صدق، اگر عامل عام خاص خراب میشه. پس بر قنای خاص موسیقی صادقه قطعا. من نمیتونم صدق موسیقی را بر قناع خاص انکار کنم، نمیشه. ولی میخوام بگم کافی نیست، همونطوری که بر قناع خاص قناع عام باید صادق باشه و الا عام نیست، که عرض کردم این خودشو تو قید صدای خوشم در. حالا انشاءالله ببینیم این نکته ایشون. قید بعدی قید اعترابه. مشهور میگفتن صوت مطرب، خواهش میکنم این سازمان رو با هم بیای ما. مشهور میگفتن صوت مطرب، عبارت شیخ رو خوندیم، ایشون میخوان اعتراب هم نقد کنن. ببینیم حالا مشهور میگن صوت مطرب، بعد میگن صوت مطرب چیه؟ ایشون میگن بله، مشهور که گفتن صوت باید مطرب باشه تا قنا صدق کنه و مطربیت را مقدم مفهوم قنا میدونن، ایشون میگن آخر. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از صوت‌ها اعتراف توشون نیست. از این طرف بعضی از اطرابا مال صوت نیست، من ممکنه از دیدن یه صحنه ای هم اون شادی یا حزن یا سبکی ناشی از حزن و شادی، چون تو اطراب طرب اختلاف تفسیر هست که خوندیم از شیخ، ایشون هم همینا رو میفرماد خیلی زیبا، ایشون میگن ببین من ممکنه در یه جایی اطراب داشته باشم خلاصه موسیقی نداشته باشم، یه صحنه ای ببینم به اون سبکی و خفت حاصل از رؤیت اون صحنه برای من به وجود بیاد، ممکنه در یه جایی صوت باشه اون خفه وجود نداشته باشه، لذا ایشون میگن این درست نیست. نیز از قیود این تعریف کجا رفت ببخشید، بله، نیز از قیود این تعریف نیست که صدا شعنن، این عبارتهای عربی رو وقتی ترجمه فارسی میکنن طبقا نعل به نعل اینطوری میشه، بله، از قیود این تعریف خلاصه این نیست که این صوت شعنن یا فعلا طرب آور باشد، یعنی موجب عروض طرب در شنونده یا خواننده شود. خب حالا طرب چیه؟ طرب را گاهی به شادی و اندوه و گاهی به سبکی که به هنگام شادی یا اندوه عارض انسان می شود و گاهی به درآمدن شادی و رفتن اندوه معنا کرده اند. تعاریفی دیگر نیز نزدیک به این مضمون ذکر شده که می خونیم عبارت شیخ تقریبا همینطور که می فرمان. دلیل این که مطرب بودن صدا جزء قیود تعریف غنا نیست این است که این غین از لوازم اخص آن است. خب چه بسا که غنایی که هیچ شادی یا حزنی را بر نمی انگیزد تا چه رسد به ایجاد سبکی ناشی از شادی یا حزن. درست آن است که میان غنا و آنچه موجب طرب می شود عموم و خصوص منوج است، همین که عرض کردم، گاهی طرب به این معنا به سببی غیر از غنا حاصل می شود، مانند دیدن صحنه ها و مناظر نشاط آور یا غم انگیز، و گاهی با غنا نیست چنین نشاط یا اندوهی حاصل نمی شود. مشهور این حرف رو اشکال بهش دارن، چرا؟ چون اینا میگن شما تو دلیلتون طلب فعلی رو میاری، تو مدعا قرار طلب شعنی رد شه، این فرمایش آقا برای طلب فعلی درسته. راست میگن، میگن بعضی وقتا شما صدایی شنیده میشه طلب نمیاره اما طلب فعلی نمیاد، ولی آیا طلب شعنی هم نیست اینجا؟ این بحثی جدی دارن با ایشون که آیا ما وقتی میگم طلب یا لحو فرق نمی کنه. دقت کنید، خواهش میکنم، این دلیله باید علج مسئلهش، این خیلی درگیری اصلی ماست، چون اونا که مفاهیم عامن یه بحث دارن. خوب دقت کنید، اگر من رفتم دنبال طرب شعنی، میگن راست میگید یه قناعی محققه اما الان طرب فعلی توش نیست، اما ما من شعنی ان یکون مطربا، بله ما قبول داریم که طرب در غیر غنا هم پیش میاد، اما الان دعوای ما سر اینه که هر غنایی مطربه، اما به کدوم اطراب؟ شعنی. خب این حرف او شعنیه را رد نمیکن، گیر میکنیم ما اینجا. ببین، ما اگر بنابراین شد که طرب شعنی محل بحث باشه، این توضیح لازم داره. حالا فکونو علا ذکرن تا عبارت شیخ رو بخونیم ببین با چه کارش بکنیم، چون نگاه کن اونا میگن طرب شعنی، بعدم میگن لحو شعنی. میخونیم ایشالا عبارت شیخ رو. اگر بذار توضیح اونا رو عرض کنم، اگر مبنا رفت سراغ طرب شعنی، اون موقع اینا میگن هر صوتی که من شعنهی ان یکون مطربا و من شعنه ای هن یکون لحوی یا اون محل بحث ماست. بله گاهی وقتا شما این صوتو میشنوید مثلا یه مانعی ممانعت میکنه مثل صدای بد، این طرب به وجود نمیاد، این معناش این نیست که این اون صوت مطرب نیست به طرب شعنی. بله ما نمیخوایم بگیم که هر جا خلاصه طرب شعنی بود موسیقی هست نه، یا آواز هست نه، ما میگیم موسیقی یا آواز، موسیقی و یا آوازی موضوع دلیل حرمته که درش طرب شعنی یا لحن شعنی وجود داشته باشه. این حواسمون رو بدیم، ما باید اون رو رد بتونیم بکنیم. این نکته که من بگم خیلی جاها آواز هست اما طربی به وجود نمیاد، درسته، اونا هم اینه تصریح میکنن. حالا عرض میکنم، بعد اتفاقا شیخ احتمال میده، میگه چون طرب طرب شعنیه، شاید صاحب مفتاح الکرام رفته دنبال عرف. اصلا این حرف از خود شیخ شروع شده و لذا بر اساس فرق بین شعنی و فعلی، این نقدی که الان آقا میخوان به شیخ بگیرن درباره سخن صاحب مفتاح الکرامه بررسیش میکنیم. ما برای همین من اول عبارت شیخ رو گفتم خوب بخوانید و دقیق شید که بتونیم اینو تحلیل کنیم. خوب توجه بفرمایید، ما کمک انشاءالله میکنیم با این عبارت ها، چون فتوای خودمون همین فتوای امامه، ولی باید اینو درستش کنیم چون این مطلب تو این حدش محل اشکال میشه که شما بخواید بگید سو قنا هست و طرب نیست. میگم بله، کدوم طرب؟ طرب فعلی نیست. این نکته. از آنچه گفته شد آشکار میشود که تعریف قنا، آقا میفرماد اگر قبول کردیم که این ستا دخالت ندارن، صدای خوش دخالت نداره، موسیقی دخالت داره اما امنه. ببین من دیگه تعابیر رو دقیق بکنم، دخالت داره چون نمیتونه دخالت نه، اما امنه. اگر موسیقی اهم شد، اگر بفرمایید صدای خوش هم اهم شد، اینطوری مثلا اگر طرب هم شد مثلا عموم خصوص منوج، با این بیان ایشون میخواد اگه اینطوری شد، اون موقع میخوایم بگیم که حرفی که مشهور درباره قنا میزنه محل اشکاله، چون تعریف مشهور بود که شیخ آورد، حالا میخواد اونو نقد کنه. میگن از آن چه گفته شد آشکار میشود که تعریف قنا به کشیدن صدای همراه با ترجیع طرب آور، ترجیع مطرب. مشهور میگفت ترجیع مطرب، کشیدن توأم با ترجیع مطرب. آقا میفهمد اگه اینطور بشه که منسوبه به مشهور است، جای تأمل دارد. چرا؟ زیرا تعاریف اهل لغت توش مطربیت نیست، توش تطریب هست. من مد مشتمل علی تطریب، ترجیع مشتمل علی تطریب، نگفتن ترجیع مشتمل علی اطراب. و آقا میفرماد ما هم ثابت کردیم که این اهل لغت چی میکنن؟ اینو میارن که معنای عام درست شه. اینم باز یه گیری توش هست، این جمله یه گیر، دقت بکنید، یعنی این مقابلش با مشهور یه گیری داره. ببین یه بار دیگه میگم، ببینم میاد، یعنی توجه کنید گیره. از آنچه گفته شد که آشکار میشود که تعریف قنا به کشیدن صدای همراه با ترجیع طرب آور که منسوب به مشهور است، جای تأمل دارد. زیرا تعاریف اهل لغت از قنا بدون قید اطراب به معنای طرب آور بودن است. بعد البته برای رعایت امانت خیلی دقیق میگن بله، بعضی از لغویین مثل صاحب قاموس گفتن اطراب یعنی تطریب، یعنی اطراب. اون موقع بر این اساس تطریب اگه بشه این اطراب، دیگه این اشکال وارد نمیاد. اونجا بود که گفتم آقا مشهور لغویین رو میگن در مقابل بعضی دیگه که بعدن شیخ گفت اختلافه، ایشون هم امانت رو، این مشکل نداره، اینو میگن. بلی بعضی از لغویین مثل صاحب قاموس مثل صاحب قاموس بلی بعضی از بلی در قاموس آمده قنا مانند کسا صدا است که طرب با آن حاصل شود، و نیز آمده که تطریب به معنای اطراب است، مانند تطرب و تقنی. یعنی ایشون میخواد بگه نقد ما به مشهور بر اساس اکثر لغویینه، و الا حرف مشهور با حرف بعضی از لغویین درسته، منتها اشکالی که بالا بود این نبود. خوب دقت کنید، آقا بر اساس انکار اون ستا قید میخوان بگن که فرمایش مشهور غلطه. چرا؟ چون تو لغویین این قیدا نیومده. خب لقائل ان یقول، به این که لغویین قرار شد معنای عام قنا رو معنا کنن، شما الان دارید سر معنای خاص قنا بحث میکنید. خب باز نشد دلیل و مدعا یکی نمیشه. ببین شما الان داشت فرض بر اینه تو این سازمان من یه معنای عام قنا دارم یه معنای خاص قنا دارم، سوال رو خوب توجه کنید تا دیگه عبارت آقا که تموم شد با صاحب مفتاح بعد باید حل کنیم این قیدا رو خودمون چون قائلین باید یه راه حل براشون پیدا کنیم. ببین لقائل ان یقول به این که شما میگید این سه تا قید دخالت ندارن، چشم، دخالت در چی ندارن؟ در آواز. خب بعد میخواید بر اساس این استدلال کنید به حرف لغویینی که معنای عام رو آوردن، خب نمیشه. شما با از اینجا معلوم می شود که این سه تا قید در قناع به معنای آواز داخل نیستن چشم. اما الان دعوا سر این نبود، دعوا سر قناع، دعوا سر اینه که مشهور لغوی این رو شما بردید سراغ معنای عام قناع. یعنی دیگه این نتیجه اون بحث در نمیاد. یه بار من بخوام سر دخالت این قیود در معنای خاص قناع بحث کنم، یه بار میخوام ثابت کنم لغویین معنای عام قنا رو دارن. ببین هر کدوم رو باید پوشش رو جدا بررسی کنیم، حرف لغویین رو جدا باید بررسی کنیم به خاطر اون درگیری شیخ. شیخ میگه ما میدونیم لغویین گفتن اما اشتباه کردن به خاطر اون دعوای سر اشاره به حسه معین عرفی. اون یه حرفه، بذار اون نمیتونه اینجا بیاد. اگر من لغویین رو تو حیث معنای عام رد کردم با این که چون معنا مبین عرفیه لغوی معمور به اون نیست، این حرف خوبیه، اما اون حرف رو نمیتونم نتیجه بحثی درباره قیود قناع خاص قرار بدم. پس قیود قناع خاص یه کار یه روال داره، حیث اعم یا اخص بودن حرف لغوی یه روال داره. ببین اینا دو تا پوشه مرتبط با بله. بعد که میخوام با لغوی کار کنم میگم لغویین یه اکثری هن، اکثرشون عامه، یه چی هن بفرما، اقلی هن، اقلشون مثلا صاحب قاموسه. بعد بگم که لغویین اعم اشتباه کردن به قول شیخ، که تازه اون بعد بحثشو بکنیم. اگر کسی ثابت کرد اطراب و تطریب یکیه، اون موقع اعم مؤخص دوباره منتفی میشه. ببین ما در واقع این ته مطلب اینه تو بحث فقهیمون دو تا بحث رو باید حل کنیم، به الا اختلاف با مشهور حل نمیشه. دو تا مطلب بیشتر وجود نداره اینجا، شلوغ میشه. دو مطلب: یک، مأموریت لغوی این است که حسه معین عرفی را بگوید یا نه، یه نکته. دو، اطراب و تطریب یکی هم یا دو تا. به اصل دعوا اینه و الا این عام و خاص و قیود و اینا همش گرفتاری درست میکنه. این من راه حلم دارم بهتون میدم که بعدا اگه میخوایم فتوا بدیم یه ذره از این روشن‌تر شه قضیه. اگر کسی گفت تقریب یعنی اطرا، اون موقع قاموس و بقیه عین هم میشه. شیخ حواسش بوده میگه نمیشه تقریب از اطراب جدا کرد، نمیشه باب افعال یه طور معنا کرد باب تفعیل یه طور معنا کرد. حالا با یه دقتی که بعد بحثشون میکنیم با شیخ کامل باید حرف شیخ گفته بشه. یه اشکالی که اینجا هست، شیخ رو باید کامل بگن آقا، اینجا باید کامل شیخ بگن. نگاه کنید درگیری اینه، اگر اطراب و تطریب یکی بودن اون موقع ما اقل و اکثری دیگه تو لغویین نداریم. کسی که خوب به این نکته توجه کنه صاحب مفتاح الکرام است. صاحب مفتاح الکرام میگه نه، به نظر من اطراب و تطریب یه معنا دارن دیگه، اقل و اکثری هم در کار نیست. اگر اطراب و تطریب یه معنا شدن اون موقع لغویینی که گفتن صوت مشتمل علی ترجیع و تطریب با اونایی که میگن صوت مطرب یه حرف دادن. اما اگر اطراب و تطریب دو معنا بودن اون موقع بحث بعدیمون پیش بیاد که خب چرا اونا اعم گفتن، چرا به حسه خاص خارجی اشاره نکردن. به این دوتا اصل این دعوای در واقع موضوع قناع اصلش سر این دوتا بحثه. یعنی اگر کسی تمام مطلب رو محیط باشه برش، اصل درگیری این دوتا نکته است. آیا اطراب و تطریب یکی هست یک. و آیا اگر یکی بودن که هیچ دیگه او اشکال شیخ هم وارد نمیه که من بگم چرا اینا اعم حسن اعم حرف نزدن بنده خودم اعمی وجود نداره. اگر اطراب و تطریب دوتا بودن و تونستیم اثبات کنیم اطراب و تطریب دوتا، اون موقع اونایی که تطریب و آوردن اطراب و نبودن چرا این کار کردن؟ آقا میگه چون اعم و معنا کردن. شیخ میگه نه اشتباه کردن، اعم و معنا کردن. حسه معین خارجی رو باید بگن، حسه معین عرفی رو باید بگن. دعوای بعدی پیش میاد. لذا جهت فنی واقع مطلب اینه کاش که تو تصویر مسئله اول قید اطراب و تطریب بررسی میشد، بعد قید معین خارجی. اما آقا میدونید چرا این کار کرده؟ رعایتا لشیخ لعظم. شیخ نه در مکاسب اول او بحث حسه معین عرفی رو بحث کرده بعد آمده سر درگیری اطراب و تطریب، و الا جهت فنی خدا رحمت کنه امام را. امام اینجا قوی تره فرمایش موضوعیشون. امام اومده گفته حالا همه اینا رو بذارید کنار و این حرفای شیخ و بقیه ما ببینیم این سازمانه رو درست کنیم. یک، اطراب و تطریب دوتا یا یکی هم؟ اگر ثابت کردیم اطراب و تطریب یکی هم، دیگه اعم منتفی میشه، اخصم منتفی میشه. حالا بعدن هم میخونیم، لذا بعدن هم آقا که میخواد از صاحب مفتاح الکرام دفاع کنه باید بگیم آقا اگه میخواد شما از مفتاح الکرام دفاع کنید باید از اعم و اخصتون دست بردارید، باز اعم و اخص دیگه نمیشه بگیم اونا گفتن تطریب اعم اطراب. اگر اطراب و تطریب یکی شدن با ببینیم انشاءالله جا آقا گفتن ترجیح تطریب نزدیک به ترجیحه. اختیارشون همینه. گفتن ببین میدونم بله، نه ایشون حواسشون به این نکات بودن، ایشون گفتن ترجیح و تطریب یه معنای نزدیک به هم دارن، ترقیق و کشیدگی هم یعنی همین، یعنی وقتی صوت تحسین بشه. ببین اصل مدعیشون اینه، میگن ما یه تکلم عادی داریم یه قنا داریم، قنا صوت منظم ترقیق شده یه کشیده شده یه، حالا بگی ترجیح بگو تطریقات. اصل مطلب اینه، ببین دقت کنید از این کلمات که بیایم بیرون، حرف اینه من یه صوت عادی دارم که از دهان خارج میشه، یه قنا دارم که از حنجره میاد بیرون و منظمه. این که گفتم صدای خوش و موسیقی اینجا دخالت میکنه اینه. من خواهش دارم بین آقایون تو این سازمان های استنباطی باید یه مقداری یکم بیاد بیرون از این کسرته که بشه العلم و حرف ها، یه حرفه درست در بیاد. من یه صوت عادی دارم که بهش میگم تکلم، یه قناع دارم تو این سازمان عام که اون قناعه چیه؟ بگو چند بار تصریح کردن آمد و صوته، ترقیق و صوته، ترجیع و صوته. ایشون میخواد بگی که بعد من گفتم بهتون بعدم ما میگیم او جامعه خیلی به درد ما میخوره ها، که انه یه جامعه ای دارم سیال تو اصول، اینو بعد من یکم توضیح میدم اونا آثارشه. اگه ای طوری شد یه صوتی دارم که این صوته رو میگن غنا، یه صوتی دارم که این صوته رو میگن تکلم، اینطوری. اگه اینطوری شد باید برای درست شدن این مسئله نسبت بفرما تطریب و اطراب در بیاد. اگر تطریب و اطراب نسبتشون در بیاد یک، بعد معلوم بشه که خلاصه لغت که یکی در اومد. اگه یکی اگر اینطوری دیگه حواری کلا الان
تطریق
حالا نه اصلا خب اون فرضش بر اینه که تطریق و ترجیح یکی هست. خب اگه نتونه یه مسئله دیگه میشه. ایشون نظرشون اینه که حالا میخونیم ان شاء الله عبارت صاحب مفتاح الکرام رو. بنابر این از جهت فنی این دو تا بحث علمی رو ما باید تعیین تکلیف کنیم، یکی نسبت اطراق و ترتیب، یکی این که لغوی مأموریتش چیه. لغوی حالا ان شاء الله ببینید، چون اینا حاج آقا اگر نسبتاش در نیاد این اشکالات پیش میاد که من بگم بابا شما این قیود رو از معنای خاص نفی کردید، بعد چطوری دوباره برمیگردید به قول لغوی که درباره معنای بفرما عامه. تا ان شاء الله ادامهش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.